ساعت 20:08 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. بیش از 70 نفر در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس در غزه کشته شدند. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل صدور حکم اعدام برای شریف محمدی را محکوم کرد. و یک مقام قضایی ایران از ارسال فهرست 120 نفره برای استرداد از عراق خبر داد. به گفته مقامات شاغل در بیمارستان‌های غزه، در حمله روز شنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب این باریکه 71 نفر کشته و بیش از 290 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، منطقه‌ای که هدف این حمله قرار گرفته یک منطقه امن اعلام شده از سوی اسرائیل برای غیر نظامیان بوده است. آنطور که مقامات اسرائیلی اعلام کردند، در این حمله محمد زیف، نفر دوم گروه افراطی حماس، و رافع سلامه، فرمانده گردان خان یونس، هدف قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست که محمد زیف در میان کشته شدگان است یا خیر. اسرائیل بر این باور است که او و یحیی سنوار، رهبر گروه افراطی حماس در غزه، از معماران اصلی حمله حماس در 15 مهر ماه سال گذشته به اسرائیل هستند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. حمله روز شنبه این گروه در بحبوحه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس رخ داده است. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریف محمدی، فعال کارگری، را محکوم کرد. ماری لاولور در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت: دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او افزود: جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، شریف محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است. شریف محمدی 45 ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. ماموران اداره رشت او را در 14 آذر 1402 به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد فهرست حدود 120 نفر برای استرداد به عراق ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب‌آبادی بدون اشاره به جزئیاتی این افراد را تروریست‌های منتسب به قوم کرد توصیف کرد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی افزود: تا پایان سال جاری برای تمامی گروه‌های به گفته او تروریستی پرونده تشکیل خواهد شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، پس از استرداد این افراد در گام بعدی محاکمه آنان آغاز خواهد شد. ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برقی و هدر رفت گسترده برق در شبکه فرسوده، در فصول گرم سال با کسری 14000 مگاوات برق مواجه می‌شود و هر ساله به دامنه کسری برق کشور افزوده می‌شود. امسال نه تنها تأمین برق صنایع با محدودیت شدید روبروست، بلکه خانوارها نیز گرفتار خاموشی‌های مکرر هستند و ادارات برقی استان‌ها هم تعطیل شده. گزارشی در همین باره دارم که با هم میشنویم. ایران در تابستان امسال با کسری حدود 14000 مگاواتی برق روبروست. این رقم معادل 2 برابر کل تولید برق جمهوری آذربایجان است که در سال گذشته معادل 10% برق تولیدی خود را به 4 کشور روسیه، گرجستان، ایران و ترکیه صادر کرد. بر اساس برآوردهای پیشین وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران برای جلوگیری از کسری برق باید سالانه 5000 مگاوات، یعنی چیزی معادل 7% به تولید برق شرق خود اضافه می کرده، اما وقتی آمارهای رسمی را می بینیم متوجه می شویم که این هدف گذاری در سالهای گذشته محقق نشده است. به علاوه برخی از نیروگاه‌های قدیمی کشور نیز از رده خارج شدند. این در حالی است که نیروگاه‌های برقی آبی کشور نیز به خاطر خشکسالی‌ها با ظرفیت کامل کار نمی کنند. برای نمونه ایران در سال 1402 راه اندازی بیش از 6000 مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که کمتر از 1/3 این رقم محقق شد. آخرین بار که ایران موفق به راه اندازی 5000 مگاوات نیروگاه جدید شد سال 1389 بود و پس از آن هرگز هدف گذاری رشد تولید برق محقق نشد و بر این اساس اختلاف صادرات و واردات از مثبت 8 تراوات ساعت در سال 1393 به 1 تراوات ساعت در سال 1401 رسید. مقام های ایران میگویند تراز تجارت برق کشور از تابستان پارسال در محور صفر میچرخد. هرچند وزارت نیرو از خرداد 1402 دسترسی به گزارش های ماهانه وضعیت برق کشور را مسدود کرده، اما آرشیو آمارهای این وزارتخانه از رشد پیوسته واردات و سقوط صادرات برق کشور از سال 1399 حکایت دارد. به جز محقق نشدن اهداف مربوط به رشد تولید برق، ادامه تلفات گسترده نیز به بحران انرژی کشور دامن می‌زند. آنچه آمارهای رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آن است که 13% از برق تولیدی ایران در شبکه انتقال و توزیع تلف می‌شود. رقمی چشمگیر که معادل 40% از کل مصرف خانگی برق در کشور است. بهره‌وری پایین نیروگاه‌های برقی حرارتی در ایران نیز از دیگر عوامل دخیل در تشدید بحران کسری برق به شمار می‌آید. ایران از بیش از یک دهه پیش تبدیل نیروگاه‌های گازی و بخاری به نیروگاه‌های چرخه ترکیبی را هدف گذاری کرده بود تا بهره‌وری نیروگاه‌ها از حدود 30-33% به 45% افزایش یابد، اما نه تنها این هدف گذاری محقق نشد، بلکه بخش بزرگی از نیروگاه‌هایی که طی چند سال گذشته راه اندازی شدند نیز از نوع کم بازده بخاری یا گازی است. از سوی دیگر بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به انرژی‌های پاک موجب شده که در این حوزه نیز وضعیت خوبی نداشته باشیم. در ایران در سال 300 روز آفتابی وجود دارد و میتوان از این پتانسیل برای توسعه انرژی خورشیدی استفاده کرد، اما نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور سهم کمی از تولید برق دارد که در حال حاضر تنها 1% است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بانک جهانی در گزارش جدید خود در مورد جمهوری اسلامی نوشته اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی برای چهارمین سال پیاپی در حال رشد است. بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در 9 ماه نخست 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 5% رسیده. بانک جهانی همچنین پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای 1403 تا 1405 به میانگین سالانه نزدیک به 3% برسد. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا و از او درباره همین گزارش پرسیده.
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول یا سازمان ملل گزارش های خودشون رو بر مبنای اطلاعات رسمی دولت ها تنظیم می کنن. در نتیجه وقتی دولت اطلاعات مخدوش گزارش می کنه، اونها در این زمینه داوری نمی کنن و واردش نمی شن. به این ترتیب من از سالهای پیش متوجه شده و نوشتم قضیه رو، به خود این سازمان هم نوشتم که اطلاعاتی که از دولت ایران دریافت میکنند دستگاه آماری رو مسموم میکنه، به خاطر اینکه اطلاعات نادرستیه. انگار شما فاضلاب یک شرکت رو وارد رودخانه زلال میکنید. یعنی وقتی ایران گزارش میکند که درآمد سرانه من اینقدره، اینو بر مبنای تبدیل ریال از بابت مثلا 4200 تومان یا 26000 تومان گزارش میکنه که به هیچ وجه با واقعیت اقتصاد ایران خوانایی نداره.
به این ترتیب آقای منصور، آن چیزی که در این گزارش اومده که بر اساس گزارش در فاصله سالهای 1399 و 1401 نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه 6.85 دلار به میزان 7.4% کاهش یافته و نرخ فقر از 29% به 21% رسیده. این بخش از این گزارش بانک جهانی رو شما می‌فرمایید که بر مبنای نرخ دولتی دلار حساب شده، نه نرخ واقعی در بازار.
تا تمامی تبدیل ها رو دولت ایران بر مبنای دلار رسمی خودش گزارش میکنه. در نتیجه مثلا اینکه فقرای ایران، اونایی که زیر خط فقرن، روزانه 3.5 دلار درآمد داشته باشن، که این شوخی است. 3.5 دلار درآمد روزانه میشود 200,000 تومان. اگر یه فقیر زیر خط فقر روزانه 200,000 تومان درآمد داشته باشه، معنیش اینه که یک خانوار 4 نفره مثلا شهرستان یا تهران ماهانه 24 میلیون تومان درآمد داره. اینا به شوخی شبیهه. جمهوری اسلامی با این گزارش ها عملا فقر در داخل کشور رو میپوشونه و نهادهای بین المللی رو گمراه میکنه تا فقر در ایران رو با فقر دیگر کشورهایی که اونجا بازار ارز برای تعیین نرخ دارن مقایسه بکنن و این نتیجه بگیرن که در ایران فقر چندان هم وحشتناک نیست. به این ترتیب این جنبه های گزارش ها رو باید جدی تلقی نکرد.
آقای منصور، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8% برسد. با توجه به این که مسعود پزشکیان به تازگی به عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شده، فکر می کنید که جایگزینی اون به جای ابراهیم رئیسی می تونه این پیش بینی بانک جهانی رو محقق کنه؟
مقوله رشد هم یکی از اون موارد بسیار بسیار جدی و حساسه. در ایران چون بهره‌وری تولید بالا نمیره یا در بعضی موارد بسیار اندک بالا میره، در طول جمهوری اسلامی رشد بهره‌وری در 2.1% بوده که از سطح جهانی فوق‌العاده پایین داره. در نتیجه ما رشدمون منوط میشود به فروش نفت و اخیراً صادرات غیر نفتی، که عملاً صادرات نفتی و میاناتی که ما از نفت حاصل می شود اینا رو به نام صادرات غیر نفتی می فروشیم. در نتیجه با این صادراتی که رشد 2%، 2.5%، 3% تامین میشه، در واقع در ساختار اقتصادی رشد پدید نمیاد، اشتغال پدید نمیاد. شما همین رشد رو با افت اشتغال کنار هم بگذارید، ببینید که با هم تعارض دارن. یعنی اونجا که رشد انجام میگیره باید اشتغال افزایش پیدا کرده بشه، در حالی که در ایران یکی بعد از دیگری کارخانه تعطیل میشود و سال گذشته 20 میلیارد دلار از کشور فرار کرده در برابر جذب 5.5 میلیارد دلار. در نتیجه این کشور دچار خونریزی مغزی است، در اینجا رشد انجام نمیگیره. به این ترتیب این گزارش ها بسیار سوری است برای کسی که 2-3 کلاس اقتصاد خونده و غیر مسئولانه نگاه میکنه به این آماری که از سوی دولت ها میگیره، اونجا اینا رو کنار هم میگذاره نتیجه میگیره، این چیز قابل قبولی باید باشه. در حالی که برای هیچ کسی که با کنه اقتصاد ایران، با ساختار اونجا و جریاناتی که در درون جریان تولید و توزیع میگذره آشنایی داشته باشه، این سخنان به هیچ وجه جدی گرفته نمیشن.
آخرین سوال من آقای منصور این هست که بر اساس این گزارش، تمرکز روزافزون تجارت با شرکای تجاری مثل چین و روسیه اقتصاد ایران رو در معرض نوسانات ناشی از شرایط اقتصادی این شرکا قرار داده، به جای اینکه در واقع این تبادلات اقتصادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. ارزیابی شما در مورد این موضوع چیه؟
اقتصاد روسیه اقتصادی است عملاً گرفتار و متکی به نفت و گاز و تسلیحات. اقتصاد چین که بسیار تنوع داره، ولی چین علارغم وعده هایی کرده در ایران سرمایه گذاری بکنه، این سرمایه گذاری رو انجام نداده، حتی 1/10 انجام نداده. به این ترتیب این از نظر فعالیت های چین، ولی معاملاتی که جمهوری اسلامی یا چین میکنه چه میکنه؟ بزرگترین خریدار نفت ایران چینه با تخفیف های بسیار گزاف. رقم رسمی که داریم حدود 20-25%، یعنی 20 دلار 25 دلار در بشکه نفتی تخفیف داده میشه. ما با این قیمتای شکسته به اونا نفت تحویل میدیم، کالاهایی که اونا در اختیار میگذارن به قیمتی که خودشون میگذارن، چون بازارشون برای ما رقابتی نیست، ما دستمون برای خرید جای دیگر باز نیست، باید همونی که اونا قیمت گذاری میکنن و میفروشن وارد کنیم. در نتیجه کالا رو گران میخریم، محصول خودمون رو به شدت ارزان‌تر میفروشیم. به چی؟
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با حسن منصور و ارزیابی این اقتصاددان ساکن بریتانیا از گزارش تازگی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران که با پخش همین گفتگو هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان میرسه. لطفاً به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم سر بزنید تا پیگیر خبرهای لحظه به لحظه باشید.